هزار نفری است، اما بیشتر از این ظرفیت بلیط فروشی نمیشه و پرسپولیس استقلال همچنان میزبانیاشون به این شکل است. هرچند که روز گذشته آقای ثابت قدم اومدن در یکی از برنامه‌های تلویزیونی و اشاره کردن که ما انشالله سعی می‌کنیم اواخر آبان اوایل آذر ورزشگاه آزادی رو برسونیم که انشالله این وعده محقق بشه. در سایر بازی‌ها فجر شهید سپاسی با صنعت نفت آبادان روبرو خواهد شد. ملوان بندرعنزلی پذیرای تیم ذوب‌آهن اصفهان هست. مس شهر بابک در شهر کوچک و دوست داشتنی شهر بابک اولین میزبانی خودش در تاریخ لیگ برتر رو مقابل خیبر خرم‌آباد انجام میده و در نهایت ساعت 23 دقیقه امشب آخرین بازی هفته دوم رو تیم‌های فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار خواهند.
صبحتون بخیر به شما مردم ایران همیشه بیدار. امروز هم پر انرژی و پر امید همراه شما هستیم از ایستگاه رادیوی ورزش و مجله خبری ورزشی صبح و ورزش. صبح و ورزش.
یادش به خیر، در کودکی همش در حال ورزش و بازی بودیم. تو کوچه‌های خاکی بدو بدو می کردیم، فوتبال، گرگم به هوا، هفت‌سنگ، الک دولک، یادتون هست؟ اما حالا چی؟ بچه‌های این دور و زمونه رو می بینی؟ یا تبلت دستشونه؟ یا پای تلویزیون دراز می کشن یا سرشون تو گوشیه؟ نتیجه چی؟ اغلب اضافه وزن دارن؟ همش خستن، بی‌حوصلن، عضلاتشون هم شله. امروز مهمونی داریم که میخواد در مورد همین خطر بی‌تحرکی و یه راه حل جالب صحبت کنه. خانم کریمی مشاور شرکت تنظیم هستن. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. دقیقا دست گذاشتید روی نقطه حساس. ببینید، ما الان با نسلی طرفیم که من اسمشون رو میذارم نسل نشسته.
نسل نشسته، چه تعبیر جالبی و البته خانم دکتر ترسناک.
بله متاسفانه. ببینید، بدن بچه برای رشد فقط به غذا و خواب نیاز نداره، به کشیدگی و فشار کنترل شده هم نیاز داره. وقتی بچه از بار فیکس آویزون میشه فقط بازی نمی کنه، داره به مغزش فرمان میده که من دارم بزرگ میشم، استخوان سازی کن. و آویزون شدن باعث میشه که رشد قدی بهتر بشه، عضلات پنجه و مچ دست تقویت بشه که فردا توی مدرسه بتونه مداد دست بگیره.
یعنی شما میفرمایید که یه آویزون شدن ساده اینقدر مهمه؟
نبودش باعث ضعف عضلات، قوز کردن پشت میز و حتی کاهش اعتماد به نفس میشه. بچه‌ای که بدنش قوی نیست توی بازی‌های گروهی هم عقب میکشه.
حرف شما متین، ولی واقعیت اینه که ما تو آپارتمان زندگی میکنیم، وقتم نداریم که هر روز بچه رو ببریم پارک. راه حل چی؟
دقیقاً به خاطر همین محدودیت‌های زندگی شهری، شرکت تنظیم تعدادی محصولات ساده و هوشمندانه برای کودکان طراحی کرده که عملاً پارک رو میارن توی خونه. یکی از این محصولات که امروز میخوام بهش اشاره کنم میل بار فیکس کودک.
این همون بار فیکس های فلزی معمولیه؟
نه اینطوری نیست. نکته همینجاست. این یه وسیله چند کاره و خلاقانه است. این محصول در واقع یه سیستم تعلیقه که دو تا بند بسیار محکم داره، به راحتی به میله بار فیکس معمولی خونه یا هر جای دیگه وصل میشه. یه میله خوش دست و شکیل داره که بچه میتونه ازش آویزون بشه، حرکات ژیمناستیک انجام بده، روش بشینه، تاب بخوره. دو تا دسته دار حلقه هم داره که برای تقویت مچ و بازو فوق العاده است.
جالب شد. یعنی هم تاب بازی هم ورزش؟
دقیقاً. بچه فکر میکنه داره بازی میکنه، ولی در واقع داره یکی از سنگین‌ترین و مفیدترین ورزش‌های دنیا، یعنی ژیمناستیک پایه رو انجام میده. ارتفاع این وسیله هم قابل تنظیمه، یعنی یه بچه 3 ساله تا یه نوجوان هر دو میتونن ازش استفاده کنن. به خاطر جذاب بودن این محصول در همین زمان اونو تهیه کنن. برای اطلاعات بیشترم میتونن با شماره 40-220-310، اگه اجازه بدیم من یه بار دیگه تکرار کنم، 40-220-310 تماس بگیرن.
سپاس از شما.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم.
میل بار فیکس کودک تنظیب، یک هدیه عالی برای کودک دلبند شما.
ورزش تنظیب سلامتی.
صبح بخیر میگم به همه شما دوستان عزیز شنونده، به ویژه بانوان ورزشکار ایران که ماشاءالله هر میدونی قدم میذارن با قدرت این کار رو انجام میدن و پرچم رو میبرن بالا. ماشاءالله خانوما.
خانومی که شما باشید.
بگو ببینم خانوم، خوب و خوشی و آروم، هوای خودتو بگو، آیا داری واسه دل خوشیا، آیا وقت میذاری؟ شما همین یه دونه ای، شما بی تکراری.
خانومی که شما باشید.
خانومی که شما باشید.
صبحت بخیر و پر انرژی معصومه خانم کیانی، حال شما چطوره؟
خیلی سپاسگزارم از شما. من هم سلام میگم خدمت شما و همین دوستان شنوندگان عزیز برنامه صبح ورزش. خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم شما هم خوب باشین. خدمتتون بگم در مورد خبرهای امروز که میخوام شروع بکنم با تکواندو، چرا که دختران ما در مسابقات پرزیدنت کاپ که در پاکستان در حال برگزاری هست موفق شدن دو مدال ارزشمند طلا و دو مدال برنز کسب بکنن. در مسابقات روز گذشته حنا زرین کمر و نسرین ولیزاده به نشان طلا دست پیدا کردن، یلدا ولینژاد و فاطمه احمدی هم صاحب مدال برنز شدن که اتفاق خیلی خوبی بود. اما در مورد تیم فوتبال خاتون بم هم بگم که با پیروزی که در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا برابر زسکا تاجیکستان کسب کردن، در صدر جدول گروه قرار گرفتن و دیگر مدعی گروه تیم خاتون بم تیم النصر عربستان با یک امتیاز در رده دوم جدول قرار داره. بازی دوم در واقع بازیکنان تیم خاتون بم روز پنجشنبه قراره که برگزار بشه که حکم فینال رو هم خواهد داشت. اما در رقابت‌های شمشیربازی جوانان قهرمانی کشور در اسلحه فلوره، آریا منش موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره و تیم اصفهان هم در بخش تیمی صاحب مدال طلا شدن. مسابقات دو میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور هم در روزهای 6 و 7 شهریور ماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار میشه. اردوی ملی‌پوشان بدمینتون کشورمون هم با هدف حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه از امروز در محل فدراسیون بدمینتون آغاز میشه. هم بزرگسالان هم جوانان قراره که در این اردو تمریناتشون رو تحت نظر مربیان انجام بدن که سرایه آقایی ملی‌پوش پرافتخار کشور و ملی‌پوش سابق پرافتخار کشورمون هدایت تیم جوانان رو بر عهده دارن. یه اتفاق در واقع میشه بگیم حاشیه‌ای در فوتبال تکرار شد. اگه خاطر علاقمندان به ورزش باشه، ما قبلا گفتیم در مورد نیلوفر اردلان در حالی که قرارداد داشت با ایستای البرز، قرارداد بست با تیم پرسپولیس تهران. بعد از این اتفاق خب باشگاه پرسپولیس هم بنا به دلایلی همکاریش رو با نیلوفر اردلان پایان داده که خیلی زود همکاری بین نیلوفر اردلان و پرسپولیس به پایان رسید. حالا بعد از این باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، چرا که تیم ایستای البرز با سارا قومی به عنوان سرمربی جدید قرارداد بسته. دیروز مجمع سالانه فدراسیون اسکواش برگزار شد که در این مجمع خانم محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر رویکرد وزارت ورزش و جوانان در توسعه همه جانبه ورزش، انضباط همه جانبه و اشاعه ورزش پاک رو خواستار شدن. مائده جعفری افسر ارشد مجوز FIA فدراسیون فوتبال هم یه گفتگویی کردن روز گذشته و مهمترین بخش صحبتشون مربوط به این میشه که تیم‌های باشگاهی بانوان حاضر در لیگ از سال 2028 باید مجوز حرفه‌ای داشته باشن. این مهمترین و خلاصه ترین خبرهایی بود که من خدمتتون گفتم. یه اتفاق ویژه هم دیروز افتاد و اون این که با تصمیم مسئولان کمیته ملی المپیک، خانم زهرا کیانی ملی پوش طلای کشورمون که دو مدال نقره بازی‌های آسیایی رو در کارنامه خودش داره، به عنوان پرچمدار جدید کاروان ایران در بازی‌های آسیایی انتخاب شد که من باهاشون صحبتم کردم. اگر موافق باشید به اتفاق بشنوید.
چرا که نه؟
خب قطعا این انتخاب خیلی به من احساس خوبی رو داد و خوشحالم و افتخار میکنم که این مسئولیت به من محول شده و امیدوارم که نماینده شایسته‌ای باشم برای ایران عزیزمون و برای ورزش کشور و تمام تلاشم رو هم میکنم که توی مسابقات با حد اکثر آمادگی خودم حضور پیدا کنم. بوشو جز رستای مدال‌آور بوده توی بازی آسیایی، یعنی جز فکر میکنم چند رشته پرمدال بازی آسیایی بوده همیشه و خب این انتخاب و این توجه به بوشود توسط کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش خیلی میتونه باعث دلگرمی بشه برای ورزشکارایی که توی این رشته دارن فعالیت میکنن و متوجه این هستن که زحمات این ورزشکارها توی سطح بالا قطعا دیده میشه. به نظر من که انگیزه بخش برای هممون، چه برای منی که به این عنوان انتخاب شدم، چه برای جامعه بوشوی که در واقع میبینه که یک نفر از این جامعه انتخاب شده، متوجه توجه مسئولین به مدال آور بودن این رشته و زحماتی که بچه‌ها دارن میکشن هستش. در مورد هدفم تلاش میکنم که در واقع بهترین خودم باشم و بهترین عمل کردی که میتونم رو توی مسابقات به نمایش بذارم و اجرایی باشه که به یادگار بمونه.
بله خانم کیانی عزیز، بله. بازم خبری هست؟
بله، در پایان من اشاره بکنم به این که خانم نسیمه غلامی کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون که تجربه دو قهرمانی در جام ملت‌های آسیا رو در کارنامه خودشون دارن، یه پستی رو در صفحه شخصی خودشون در فضای مجازی منتشر کردن و خبر از پایان بیش از دو دهه حضور در تیم ملی دادن. خب همراه تیم ملی فوتسال خانم غلامی تجربه حضور در اولین دوره جام جهانی رو هم داشتن و مقام سومی بازی‌های داخل سالن آسیا رو هم با تیم ملی کشورمون تونستن کسب بکنن که براشون آرزوی موفقیت میکنیم. خب سخت پایان دادن به دوران قهرمانی، اما خب این هم یه بخشی از زندگی قهرمانانمون هست که خانم غلامی هم تصمیم گرفتن خداحافظی بکنن و حالا باید ببینیم که آیا برنامه بعدیشون اینه که وارد عرصه مربیگری بشن و چند ورزشکار دیگر مثل خودشون میتونن پرورش بدن.
انشالله هر جا هستن موفق و مؤید باشن. سپاسگزارم از شما خانم کیانی، امیدوارم هر وقت خبر میدید از درخشش ورزشکاران بانومون باشه.
انشالله که موفق باشن. از شما سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
همینطور شما، خدا حافظ.
خدا
نگهدار. الو خانم، خودتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم خودتا مخای؟ برو بازارش، بالای میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
فرش نو مبارک باشه.
بهشتیه،
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
اینجا صدای صبح، صدای سرزندگی، صدای شما از صدای رادیو ورزش، برنامه صبح و ورزش. صبح و ورزش. دوست عزیز پیامک ارسال کرده بودن که سوال نظرسنجی راجبه و علامت سوال، یعنی نمیدونن. من دوباره میگم براتون که با توجه به قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا، به نظر شما مسیر صعود کدامی که از نمایندگان کشورمون به مرحله بعدی این رقابت ها هموارتره؟ گزینه یک استقلال، گزینه دو تراکتور و گزینه سه هر دو تیم. خب تا اینجا که خیلی ها به گزینه سه رای دادن و یه عده‌ای هم گزینه دو یعنی تراکتور و به تعداد بسیار کمی گفتن استقلال، مثل خانم زهرا احمدی از مرند، آقای حسین جعفرزاده از گنبد کابوس که استقلالی هستن، اشکان جعفرزاده سرباز وظیفه هستن از تهران، ایشون هم استقلالی هستن و همینطور اسمشون رو بگم، اسمشون رو ننوشتن، فقط گفتن که گزینه یک و آقای احمد شیخ ویسی از نصرآباد گرگان، آقای کیارش جعفرزاده هم که گفتم استقلالی هستن، گفتن گزینه یک یعنی برد استقلال.
در مورد موضوع نظرسنجیتون، به نظر من دو تا تیم ایرانی واقعا راهشون هموارتره نسبت تیمای دیگه. رضا همدمی هستم از خلخال روستای مزاره و آرزو میکنم برای تیم محبوبم پرسپولیس.
راجع به موضوع بهراتون باید بگم که تیم تراکتور راش راحت‌تره با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالات تیم استقلال بسته شده، که امیدوارم تا شروع مسابقات لیگ نخبگان باز بشه هر دو تیم ایرانی موفق بشن و از دور اول به دور دوم صعود کنن. برای تیم محبوبم پرسپولیس در بازی امروز مقابل استقلال خوزستان آرزو موفقیت دارم و امیدوارم با یک بازی زیبا بتونه سه امتیاز بازی رو بگیره و همچنان یکی از مدعیان بشه. روز و هفته بسیار خوبی رو برای شما و تمام هموطنان عزیزم آرزو مندم. محسن صادقخانی هستم از تهران.
علی امیری از زنجان به گزینه سه اشاره کردن، آقای جواد ولی‌اللهی از اصفهان که استقلالی هستن گفتن که به امید موفقیت استقلال ولی گزینه سه رو انتخاب کردنی هر دو تیم. یدالله عزتی از کردستان گفتن گزینه سه یعنی هر دو تیم.
یا محمد بندری از عراقشیر و کردستان زنگ زدم، خواستم بگم هیچ کدوم از تیمای ایران نمیتونم برم بالا و ایشالله امروز برد پرسپولیس. ممنونم، خدافظی.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز واسه مسابقه ادامه پیدا کرد و تیم محبوبم پرسپولیس امروز در برابر استقلال خوزستان قرار میگیرد و امیدوارم که یه بازی عالی، یه بازی تماشاگرپسندانه و یه بازی باشه که بار فنی خوبی داشته باشه و در این مسابقه به پیروزی برسه و بتونه در کورس قهرمانی با تیمای بالای جدول رقابت کنه. آرزوی سلامتی دارم برای تمام هموطنان عزیزم از خداوند بزرگ. حمیدرضا اقتداری هستم از استان فارس، شهرستان آبادی.
از اولین نفس‌های صبح همراه شما بودیم با مجله خبری ورزشی صبح و ورزش و پرداختیم به ورزش‌های گوناگون و منهای فوتبال.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 7:20 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همچنان صبح ورزش رو میشنوید و انشالله که تا ساعت 8 حدود ساعت 8 کنار ما باشید. روز گذشته آرش میراسماعیلی رئیس محترم فدراسیون جودو و یکی از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک نامی رو منتشر کرد خطاب به رئیس کمیته ملی المپیک آقای خسروی وفا که نکات جالبی داشت. آقای میراسماعیلی به عنوان یکی از اعضای مجمع و در جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه ابهام و شائبه در خصوص نحوه اعزام افراد به بازی‌های آسیایی، خواستار انتشار شفاف افراد اعزامی به رقابت‌ها شدند. حالا اعم از ورزشکار، مربی، سرپرست، کادر سرپرستی و همراهان بگیرید تا ذکر عنوان و مسئولیت‌هاشون رو خواستار شدن و شرح وظایف حتی دبیر کل کمیته ملی المپیک که مورد سوال آقای آرش میراسمایلی بوده، چون حالا دبیر کل کمیته ملی المپیک شاید خیلی استاد بنده رو بشنن بگن که ایشون باید باشه در بازی‌ها. بله منم اعتقاد دارم باید باشه، ولی اینکه از روز اول و روز تا روز آخر مسابقات باشه و یه سری موازیکاری هایی با سرپرست کاروان بخواد انجام بده، این مورد سوال هست که توی نامه آرش میراسمایلی هم به این مسئله اشاره شده. در صورت خواستار شفاف سازی شده به عنوان یکی از اعضای مجمع که کار بسیار ارزشمندی است. ای کاش میتونستیم آره توی یکی از برنامه با خود آرش هم صحبت میکنیم با آقای دکتر میراسمایلی تا یه مقدار شفافتر میشدیم. دلیل کار رو هم اشاره کرده آقای میراسمایلی که شرایط اقتصادی کشور و هزینه های بالای اعزام هست. الان محاسبه‌ای که صورت گرفته برای هر فردی که بازی آسیایی ناگویا خواهد رفت 1,500,000,000 تومان داره هزینه میشه. بنابراین اگر قرار باشه باز افراد غیر مسئولی بخوان با کاروانای ورزشیمون اعزام بشن به بازی آسیایی، واقعا یک ظلم بزرگ به مردم هست و در واقع جامعه، که امیدوار هستیم روی مسئله دقت نظر صورت. خب خبر بعدیمون در مورد والیبال هست. همونطور که روز گذشته هم صحبت کردیم، قرار بود که آخرین تمرین تیم ملی والیبال کشورمون قبل از عزیمت به روسیه در سالن زنده یاد یزدانی خرم برگزار بشه به حضور وزیر محترم ورزش و جوانان. خب وزیر اومد، آقای دنیامالی صحبت‌هایی هم مطرح کرد و در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی نکاتی هم مطرح شد توسط آقای پیاتسا. ما در مورد کاپیتانی تیم ملی تو این برنامه صحبت کردیم، اصلا سوال گذاشتیم. جالب پس آقای پیاتسا ادعایی که کرده، گفته اصلا تغییر کاپیتان ربطی به من نداشته، به صورت مخفیانه یه رأی‌گیری از بازیکن‌ها صورت گرفته، اونها اومدن در واقع این انتخاب رو انجام دادن و بنده هم به این انتخاب احترام گذاشتم، که چیز بدی هم نیست، کار بدی هم نکرد آقای پیاتسا. و به هر حال این که اجازه داده بازیکن‌هاش هم در مورد اینکه چه کسی کاپیتان باشه تصمیم بگیرن کار بدی نیست. اما آخرین خط خورده تیم ملی والیبال هم در حاشیه این تمرین مشخص شد و یوسف کاظمی نمیتونه تیم ملی کشورمون رو در مسابقات پیش رو همراهی کنه، در صورت تیم ما باید بره به اوفای روسیه، اونجا در تورنمنت چهار جانبه روسیه شرکت کنه، بعدش عزیمت پیدا میکنه به فوکوکای ژاپن برای برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا. خب از والیبال در مورد یک جوان آینده دار والیبال کشورمون هم نکته عرض کنم. نیما باطنی که الان عضو تیم ملی والیبال کشورمون هست، 18 سالشه، سرعتی زن تیم ملی والیبال، ایشون شاگرد آقای پیاتسا شد در تیم باشگاهی آقای پیاتسا و در تیم پروژکت ورشو قرار هستش که در واقع در کنار آقای پیاتسا باشه و تو این سن کم رفتن به بالاترین سطح والیبال دنیا که همون لیگ لهستان یا پلاس لیگا هست میتونه نکته مهمی باشه. خب تیم ملی والیبال زیر 17 سال کشورمون هم دیگه از امروز کار خودش رو در رقابت‌های قهرمانی جهانی رده سنی آغاز خواهد کرد. شایدان آرش صادقیانی خیلی آماده هستن، حداقل اینو در بازی تدارکاتی با دوستان خودشون نشون دادن. امروز هم اولین مسابقه رو مقابل چین تایپه انجام. از رقابت‌های تکواندو پرزیدنت کاپ که همون جام ریاست جمهوری پاکستان هم خبری به خدمتتون عرض کنم که خب پرونده رقابت‌ها برای ما بسته شد. در بخش مردان ما 3 مدال طلا گرفتیم. ابوالفضل زندی که خوشبختانه یکی از چهره‌های عالی ما در تکواندو بوده، هر جا رفته طلا گرفته، این بار هم طلا گرفت در منهای 58 کیلوگرم. رادین زینالی رو در منهای 74 کیلوگرم صاحب گردن‌آویز طلایی دیدیم، زمینی که در همین دسته امیرسیم بختیاری برنز گرفت و در به اضافه 87 کیلوگرم قهرمان المپیک آریان سلیمی هم طلایی شد. و اما آخرین خبرمون هم به کشتی اختصاص میدیم. درسته ما یه بخشی رو پخش کردیم، شاید بعضی از عزیزان نشیده باشن، در مورد آخرین وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون. نتایج رو ایمان گفت، من دیگه به نتایج اشاره‌ای نمی‌کنم، اما به این مسئله اشاره‌ای خواهم داشت که ما بعد از 6 دوره قهرمانی رو متأسفانه از دست دادیم که حتما باید مورد آسیب شناسی قرار بگیره. باز هم روس‌ها بازگشت باشکوهی داشتن بعد از قهرمانی در رده نوجوانان. در کشتی فرنگی جوانان هم روس‌ها بدون احتساب روز پایانی قهرمانیشون رو مسجل کردن. هر اتفاقی برای روسا در مسابقات امروز بیفته از قهرمانیشون چیزی کم نخواهد شد. فقط ما باید امیدوار باشیم در رقابت با جمهوری آذربایجان و ارمنستان حداقل رتبه دوم رو به دست بیاریم، منوط به این که دو نماینده ما که برای برنز تلاش خواهند کرد امروز، یعنی امیرعلی حیدری و علیرضا محمد حسینی، بتونن مدال بگیرن یا در واقع امتیازات لازم رو کسب کنن که ما حداقل روی سکو بریم، حالا یا دوم بشیم یا سوم بشیم. هرچند که در حال ما شکست خوردیم دیگه، وقتی 6 دوره قهرمان دنیا میشیم و الان قهرمان رو از دست میدیم، یه جورایی شکست.
پخش زنده رقابت‌های قهرمانی والیبال زیر 17 سال جهان از رادیو ورزش.
باز هم دفاع خوب بچه‌های ما، هفتمین امتیاز.
ایران الجزایر، چهارشنبه 28 مرداد ماه ساعت 14:30
میکشونه منطقه دو برای منبنی و امتیاز رو میگیره. حالا همه چیز برابر میشه.
نخستین دیدار سروقامتان جوان ایرانی برای افتخار آفرینی.
سدمتین حسینی میزن روزت لیبروی حریم.
قدرت نمای والیبالیستای زیر 17 سال ایرانی برای ایستادن بر بام والیبال دنیا.
این بار تو گیریه عالی در زمین ما طباطبایی این کار رو به خوبی انجام میده، تو بر میگرده.
پخش زنده اولین دیدار ملی پوشان جوان ایرانی در رقابت‌های قهرمانی والیبال زیر 17 سال جهان، ایران الجزایر، چهارشنبه 28 مرداد ماه ساعت 14:30 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
ممنون از اینکه همراهی میکنید مجله خبری ورزشی صبح و ورزش رو از این ایستگاه رادیویی، یعنی رادیو ورزش. خب قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا انجام و معلوم شد که نمایندگان ایران با کدام تیم‌های قاره روبرو میشن. این موضوع برای بعضی‌ها یه مقدار جذاب‌تر بوده، مثل همکار ما امیر توسلی که رفته و ازش بسته صوتی آماده کرده.
مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال باشگاه های آسیا تکلیف حریفان سه نماینده ایران را در فصل جدید مشخص کرد. استقلال و تراکتور در بالاترین سطح رقابت های باشگاهی آسیا، یعنی لیگ نخبگان قرار گرفتند و گلگوهر سیرجان نیز در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف رقبای خود خواهد رفت. در لیگ نخبگان آسیا استقلال و تراکتور هر کدام 8 مسابقه در مرحله لیگ برگزار می کنند. 4 دیدار در خانه و 4 مسابقه خارج از خانه. دو نماینده ایران در دیدارهای خانگی خود باید از اسد قطر، نفتچی ازبکستان، الوصل امارات و شمال قطر میزبانی کنند. البته محل برگزاری این مسابقات هنوز قطعی نیست و پس از تصمیم نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ورزشگاه‌های خانگی دو تیم مشخص خواهد شد. در شرایط فعلی تراکتور باید مسابقات خانگی خود را در عمان برگزار کند، اما وضعیت ورزشگاه میزبان استقلال همچنان نامشخص است. استقلال و تراکتور در مسابقات خارج از خانه نیز با العین و شباب الاهلی امارات، الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان روبرو خواهند شد. یکی از نکات قابل توجه این قرعه کشی عدم برخورد دو نماینده ایران با تیم‌های عربستانی است. الاهلی، الهلال، النصر، الاتحاد و القادسیه 5 نماینده عربستان در منطقه غرب هستند، اما نام هیچ کدام در فهرست حریفان استقلال و تراکتور دیده نمی‌شود. به این ترتیب تراکتور برای دومین دوره متوالی بدون رویارویی با نمایندگان عربستانی رقابت خود را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که استقلال در دوره قبلی حضورش در لیگ نخبگان با تیم‌های عربستانی مواجه شده بود. در فرمت جدید لیگ نخبگان 16 تیم منطقه غرب در یک جدول مشترک قرار دارند و هر تیم با 8 حریف متفاوت بازی می‌کند. در پایان مرحله لیگ 8 تیم برتر راهی مرحله 1/8